را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM مشنوین. قادر حبیب هستم به همکاری تکنیکی امید رکین در برنامه این ساعت و خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. شنونده عزیز، در ادامه برنامه این ساعت در ارتباط با اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در مورد همکاری های دراز مدت استراتژیک این کشور با افغانستان و همچنین در ارتباط با پروسه صلح مطالبی را خدمتتان تقدیم خواهیم نمود. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و برنامه های هفته وار با محیط زیست مهربان باشیم و در امتداد لحظه ها را نیز در نیمه دوم برنامه این ساعت خدمتتان تقدیم می‌داریم. اما در سر ساعت پیش از هم از شما دعوت میکنیم به شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش.
با سلام و مجدد توجه کنید به سرخط اخبار. رئیس جمهور افغانستان حملاتی را که روز گذشته بالای پوانتون قندار صورت گرفت و حمله بر رئیس عدلیه این ولایت را به شدت محکوم کرده است. عبدالواحد مدیر ترافیک ولایت غور با 3 تن دیگر از امراهانش از سوی افراد مسلح به قتل رسید. در اخبار خارجی، مقامات پاکستانی میگویند در مورد کشته شدن یک عضو ارشد شبکه القاعده در وزیرستان شمالی و بخش گزارش ها در همین مورد تحقیق میکند و مقامات فلسطینی میگویند پیشنهاد دیروز فرانسه را در مورد برگزاری یک کنفرانس در خصوص مذاکرات صلح با اسرائیل پذیرفتند. مشروع اخبار. مدیر ترافیک ولایت غور به قتل رسید. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به رادیو آزادی گفت عبدالواحد مدیر ترافیک این ولایت عصر روز گذشته زمانی که با 6 تن از امراهان خود به قریه سرکان 3 می رفت در مسیر راه با 3 تن دیگر از سوی مخالفین کشته شده و 3 فرد دیگر زخم برداشتند. مقامات امنیتی غور می گویند در پیوند به این قضیه کسی بازداشت نشده و تحقیقات در زمینه ادامه دارد. طالبان تا هنوز در مورد تبصره نکردند. رئیس جمهور افغانستان حملاتی را که روز گذشته بالای پوانتون قندار صورت گرفت و حمله بر رئیس عدلیه این ولایت را به شدت محکوم کرده است. روز گذشته در نتیجه 2 حمله که یکی آن بر پوانتون قندار صورت گرفت و دیگر آن رئیس عدلیه ولایت قندهار را هدف قرار داد، 2 تن از محصلین پوانتون قندهار کشته شدند و رئیس عدلیه ولایت قندهار به شدت جراحت برداشت. رئیس جمهور افغانستان با انتشار اعلامی گفته است که حمله به پوانتون قندهار نشان دهنده این است که دشمنان مردم افغانستان نمیخواهند جوانان این کشور به تحصیل خود ادامه دهند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. روز گذشته در یک انفجار بم در محوطه مقبره غازی امان الله خان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار 1 پلیس زخم برداشت. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار با تایید این حادثه و رادیو آزادی گفت تا هنوز معلوم نیست که هدف انفجار مقبره غازی امان الله خان بوده یا پستی پلیس در نزدیک آن، اما تحقیقات آغاز شده است. در همین حال آقای عبدالزی گفت عصر روز گذشته انفجاری بر کاروان اردوی ملی در تنگی وزیر ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار صورت گرفت که در آن 1 طفل کشته شده و به اردوی ملی آسیبی نرسیده است. طالبان تا هنوز در مورد این 2 حادثه ابراز نظر نکردند. و امروز به اساس گزارش صرافی امین جان خوستی، نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی 45 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 67 افغانی 80 پول، 1 پوند انگلیسی 76 افغانی 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی 40 پول، 1000 تومان ایرانی 38 افغانی 40 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 543 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه کوتاه تقدیم می کنم. ادامه اخبار. حدود 30 نفر دیروز زمانی زخمی شدند که پلیس به هدف متفرق ساختن معترضان که در اطراف یک رهبر مذهبی در شهر دهلی نو گرد آمدند از گاز اشکاور استفاده کرد. این رهبر مذهبی گفته است علیه فساد اداری در هند تا هنگام مرگش روزه خواهد گرفت. سوامی بابا رام یوف که برنامه پر بیننده یوگا را از طریق تلویزیون میزبانی میکند. روز شنبه در دهلی نو در یک خیمه بزرگ همراه با تعداد زیادی از پیروانش در کامپاین علیه فساد اداری و فشار بر حکومت اعتصاب غذایی را آغاز کرد. خبرگزاری پرسترس آف ایندیا گفته است که امروز تعداد زیادی از پلیس و قوای ضد آشوب به محل اعتراض اعزام شدند. او خواهان اعدام وزرایی شده است که اتهام و فساد اداری برایشان ثابت است. رمدیوف همچنان از مقامات حکومتی خواسته است که پولهایی را که به طور غیرقانونی به خارج از این کشور انتقال دادند دوباره با خود به هند برگردانند. مقامات پاکستانی میگویند در مورد کشته شدن یک عضو ارشد شبکه القاعده در وزیرستان شمالی با پخش گزارش‌ها در همین مورد تحقیق می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها الیاس کشمیری در جریان حمله تیاره بی پیلوت بر روز جمعه در نزدیکی وانه کشته شده است. او یکی از 5 شورشی برجسته در پاکستان به حساب می‌آید. الیاس کشمیری در حملات بالای برخی اهداف در پاکستان متهم است و در عین حال مقامات هندی می‌گویند او در حملات سال 2008 میلادی در ممبئی که 166 کشته بر جا گذاشت نیز دخیل بوده است. مقامات فلسطینی میگویند پیشنهاد دیروز فرانسه را در مورد برگزاری یک کنفرانس در خصوص مذاکرات صلح با اسرائیل پذیرفتند. نبیل ابو ردینه یک مشاور اداری خودگردان فلسطین گفته است که آنها برای شرکت در این نشست آمادگی میگیرند و در این مورد منتظر جواب از سوی اسرائیل و آمریکا هستند. مقامات فلسطینی تا حالا مذاکره با اسرائیل را به خاطر متوقف ساختند که اسرائیل تقاضای فلسطین را در مورد متوقف ساختن اعمار شهرک‌های یهودی نشین نپذیرفته است. و گزارش‌های ضد نقیض در مورد انتقال رئیس جمهور یمن به عربستان سعودی جهت تداوی نشر شدند. بر اساس گزارش‌ها علی عبدالله سالی رئیس جمهور یمن روز جمعه در نتیجه حمله مخالفین مسلح دولت بالای قصر ریاست جمهوری این کشور زخمی شد. مقامات یمنی گزارش‌های تلویزیون العربیه را رد کردند که گفته است علی عبدالله سالی برای معالجه به عربستان سعودی سفر کرده است. و خبر آخری این که جولیان آسانج رئیس اداره ویکیلیکس میگوید با نشر اسناد محرمانه توسط آنها برای کسی آسیبی نرسیده است و دیروز در لندن گفت در مورد این که با نشر برخی اسناد در صفحه اینترنتی ویکیلیکس تا حالا کدام ادعای رسمی و اتهامی وجود ندارد خودش یک شوخی است. این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان جهان از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 11:07 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 88.5 FM مشنوین. While the US and our coalition partners may draw down our military. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگویند آنها و متحدینشان ممکن رقم سربازان خود را در افغانستان کاهش بدهند، اما به همکاری‌های درازمدت استراتژیک به این کشور متحد هستند. رابرت گیتس همچنین میگوید چیزی که صلح را ممکن می‌سازد این است که طالبان باید در میدان نبرد با شکست روبرو شوند. همچنین در ارتباط به این که چگونه با طالبان مذاکره صورت گیرد گزارش جداگانه خدمتتان تقدیم می‌داریم. مقامات در ولایت پنشیر می‌گویند در ارتباط به قتل یک مرد ایتالیایی در این ولایت تعداد از افراد مظنون را توقیف کردند. برنامه با محیط زیست مهربان باشیم و در امتداد لحظه‌ها را نیز برایتان داریم. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 106.5 FM و امواج کوتاه میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. وزیر دفاع ایالات متحده برای آخرین بار رابرت گیتس برای آخرین بار به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده دیروز وارد کابل شد و با رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. سپس هر دو در اواخر همین روز در یک نشست خبری مشترک حضور یافتند. وزیر دفاع ایالات متحده در بخش از صحبت‌هایش بر ادامه همکاری‌های درازمدت آمریکا با افغانستان تاکید کرد و اشاره به سند تازه همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده داشت که قرار است میان دو کشور به امضا برسد. در همین حال رئیس جمهور افغانستان رابرت گیتس را دوست خوب به مردم افغانستان خواند و گفت که به آقای گیتس مدال دولتی وزیر محمد اکبر خان را تفویض کرده است. ستار فروغ از کابل با جزئیات بیشتر.
رابرت گیتس در آخرین سفرش به حیث وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به کابل در یک پیام واضح اطمینان داد که نمی‌خواهند در خروج سربازان آمریکایی از افغانستان عجله صورت بگیرد و ای که انتظار می‌رود تا آخر ماه جاری میلادی از سمتش تقاعد کند و روز شنبه در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پس از دیدار با رئیس جمهور افغانستان ناوقت همین روز در یک نشست خبری مشترک با وی حضور یافت. آقای گیتس در اظهاراتش به طور واضح گفت که ایالات متحده در نظر ندارد بار دیگر افغانستان را تنها رها کند و تجربه تلخ 20 سال گذشته تکرار شود. وی به ادامه گفت:
مردم افغانستان باید دو مسئله را به خاطر داشته باشند. یکی این که امریکا و سایر متحدین این کشور ممکن با گذشت زمان تعداد سربازان خود را از افغانستان کاهش بدهند، اما ما به همکاری های دراز مدت استراتژیک با افغانستان متعهد هستیم. ما به آموزش و تجهیز نیروهای افغان ادامه می دهیم و آنچه در توان داریم دریغ نمی کنیم. اگر به طور مختصر بگویم، ما در بیرون شدن از افغانستان از عجله کار نمیگیریم.
گیت سرچن این را پذیرفت که روی برخی مسائل میان واشنگتن و کابل اختلاف موجود است، اما وی امضای معاهده همکاری های دراز مدت استراتژیک را در خصوص ادامه همکاری ها میان این دو کشور مؤثر توصیف نمود. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در کنار تلاش های صلح و مصالحه در افغانستان بر ادامه فشارهای نظامی بر مخالفین مسلح در این کشور نیز تاکید کرد. در این حال رئیس جمهور افغانستان بان که بر ادامه پیشبرد پروسه صلح تاکید کرد، یک بار دیگر از تمرکز مبارزه بر پناهگاه‌ها و مراکز اصلی تروریستان حمایت خود را ابراز نمود.
ما در مبارزه بر مخفیگاه‌های تروریستان در هر جایی که موقعیت دارند، در تلاش‌های صلح و مصالحه و همچنان در جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در کنار متحدین خود استاده‌ایم.
رئیس جمهور افغانستان در حالی که گفت افغانها به مبارزه خود علیه تروریسم ادامه می دهند، اما علاوه کرد که وارد شدن تلفات به افراد ملکی در حملات هوایی و عملیات خودسرانه نیروهای بین المللی قابل تحمل نیست. آقای کرزی از وزیر دفاع آمریکا سپاسگزاری کرد که همواره پیام افغانها را در زمینه به رهبران خود رسانده است. رابرت گیتس در سال 2006 میلادی به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تقرر حاصل کرد و تاکنون 12 بار از افغانستان دیدن کرده است. وی می‌خواهد که در جریان این دیدار از افغانستان با سربازان و قماندانان آمریکایی در این کشور ملاقات کرده و از تلاش‌های آنان در زمینه مبارزه با تروریسم قدردانی به عمل آورد.
شنیدین که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا تاییدیدار از افغانستان در بدنبال ملاقات با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت که آنها و متحدینشان ممکن رقم سربازان خود را در افغانستان کاهش بدهند، اما به همکاری های دراز مدت استراتژیک به این کشور متحد هستند. و همچنان وزیر دفاع ایالات متحده در ارتباط با پروسه صلح در افغانستان صحبت کرده، اما قابل یادآوری است که در میان انتقادهای جدی که در رابطه با فعالیت و دستاوردهای شورای عالی صلح و اجرای مذاکره با مخالفان مسلح دولت صورت میگیره، رئیس این شورا میگوید که قدمهای نخست در خصوص گفتگو با گروههای مختلف مسلح صورت گرفته است. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح دیروز در جلسه عمومی ولسی جرگه حضور یافت و گفت که با گروه حقانی شورای کویته و گروه تحت رهبری حکمتیار تماس‌های صورت گرفته است.
کسایی که مسلح می جنگن که آقای حکمتیار است، شورای کویته است و گروه حق موری حقانی سیبست با همه از اینها تماس های گرفته شدن و اونها هم محدودیت ها و مشکلات بسیار زیادی دارند. خواهش از وایست که نام هایشان افشا نشود، میگن که ما حیاتمون در خطر است. اما با این حال هم نظرات بسیار جدی در قسمت صلح و بسیار سازنده از اونها ما شنیدیم.
رئیس شورای عالی صلح میگوید که در میان مخالفان مسلح حکومت نگرانی های وجود دارد که مبادا پس از گفتگو با حکومت افغانستان دوباره مورد پیگرد قرار بگیرند. در همین حال برخی از نمایندگان مردم برقراری تماس های شورای عالی صلح را با گروه های مختلف مسلح یک دستاورد خوب می دانند، اما تعداد دیگری در رابطه با تماس با گروه های مسلح حکومت این تلاش های شورای عالی صلح را قناعت بخش نمی دانند. قسمی که قبلا گفتیم وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دیروز در کنفرانس خبری که داشت همچنین در ارتباط به وضعیت افغانستان صحبت نموده و گفت صلح را ممکن همچنین گفت چیزی که صلح را ممکن می سازد این است که طالبان باید در میدان نبرد با شکست روبرو شوند. گیتس گفت کاهش نیروهای خارجی و چگونگی این روند به وضعیت چند ماه آینده در افغانستان مرتبط خواهد بود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع آمریکا میگوید طالبان شاید در حال حاضر بخش از تشکیل سیاسی افغانستان باشند و شاید در آینده سیاسی افغانستان هم نقش داشته باشند. اما با گفته وزیر دفاع آمریکا چیزی که مذاکرات صلح را ممکن می‌سازد در نخست این است که طالبان باید در میدان مبارزه با شکست روبرو شوند. اگر نیروهای افغان بین المللی بتوانند تا مناطق را که در این اواخر از نزد طالبان تصرف کرده اند به خوبی نگه دارند و امنیت را در آنجا انکشاف بدهند، در آن صورت ما در موضع قرار می گیریم که تا پایان امسال زمینه گفتگوهای موافقت آمیز با طالبان فراهم شود. رابرت گیتس در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی گفت با کشته شدن اسامه بن لادن و روابط نزدیک او با ملا محمد عمر این امکان وجود دارد که کشته شدن رهبر شبکه القاعده برخی از رهبران طالبان را تشویق کند که به صلح رو بیاورند. گیتس همچنان گفته که ارگونه سخن گفتن در این مورد پیش از وقت خواهد بود و در چند ماه آینده واقعیت ها معلوم خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا افزود که یک شرط اساسی برای سپردن مسئولیت‌های امنیتی تا سال 2014 میلادی تشکیل یک نیروی آزموده و قوی در افغانستان است. رابرت گیتس در مورد ادامه جنگ افغانستان گفت افغان‌ها و آمریکایی‌ها از مصارف این جنگ خسته شدند. اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره مذاکره با طالبان مسلح در حال صورت می‌گیرد که خبرگزاری‌های غربی در مورد مذاکرات مخفی مقامات آمریکایی و طالبان در قطر و آلمان برخی گزارش‌های را نشر کردند. یک دیپلمات غربی که نخواست از آن نام گرفته شود به مجله آلمانی اشپیگل گفته که به نظر می‌رسد در ماه جولای که رئیس جمهور آمریکا کاهش نیروهای این کشور در افغانستان را اعلان می‌کند، در مورد پیشرفت مذاکرات با طالبان مسلح نیز اظهارات داشته باشد.
در ارتباط با اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده در افغانستان شنیدید که میگوید شکست طالبان در میدان نبرد زمینه مذاکره صلح با این گروه را ممکن می سازد. بزرگترین سوال در سیاست افغانستان امروز این است که چگونه با طالبان مذاکره شود. رادیو آزادی در همین هفته که گذشت با یک مخالف و یک طرفدار عمده مذاکره با طالبان از طریق یک مزگرد صحبت کرد تا بداند که خط مخالف و جدا کننده در کجا قرار دارد. فشرده این بحث را از غفور متین مشنویم.
در افغانستان امروز چند چیزی دیگر بیشتر مورد تفرقه و نفاق شده تا سوال مذاکره با طالبان. از ماه سپتامبر به این طرف که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شورای عالی صلح را ایجاد نمود تا به طالبان برسد و آنها را به میز مذاکره دعوت کند، موضوع به یک بحث داغ ملی تبدیل گردیده است. اما همین که قدرت‌های غربی از تلاش‌های مذاکره با طالبان حمایت نمود، موضوع بیشتر پیچیده و جنجال برانگیز شده است. تنش‌ها روی این که آیا با طالبان مذاکره شود یا خیر در ماه گذشته به سرکای کابل کشانیده شد، به این معنی که بیش از 10,000 نفر در برابر یکی از هتل‌های بزرگ عروسی در کابل جمع شدند و مخالفتشان را هم با آشتی با طالبان و هم با دخالت پاکستان در معامله یا مذاکره صلح نشان دادن. این گرد همایی که توسط امرالله صالح رئیس سابق اداره استخبارات سازماندهی شده بود و در آن عبدالله عبدالله کاندید سابق ریاست جمهوری هم شرکت کرده بود، نیز از جامعه بین‌المللی خواست تا از مذاکرات صلح حامد کرزی با طالبان حمایت نکنند. در هفته جاری رادیو آزادی هم از امرالله صالح سازماندهنده گردهمایی و هم از معصوم استانکزی منشی شورای عالی صلح دعوت نمود تا در بحث سیاسی میز گرد رادیو آزادی اشتراک نموده و موقف و نقاط نظرشان را در مورد مذاکره با طالبان برای عامه مردم بیان کنند. آقای صالح که گفته می شود یک رهبر نوظهور مخالف است، گفت او جدن مخالف است که در مذاکرات راجع به آینده افغانستان به طالب برادر خطاب شود. آقای صالح بعد از بحثای میز گرد با رادیو آزادی به زبان انگلیسی گفت:
Becoming too benign and soft and calling them brother and convincing
شایسته و مناسب نیست و کشور را هم کمک نمی کند که با طالب به این اندازه مهربان و ملایم بود و او را برادر خطاب کرد و مردم را متقاعد ساخت که اگر کار کرد این اتحاد میان دو برادر خواهد بود. آقای صالح گفت حکومت باید پیام روشن با طالبان بفرستد و بگوید آنها صرف زمان می توانند در افغانستان جای داشته باشند که ارزش های کثرت‌گرایی و سیستم پارلمانی را بپذیرند. صالح گفت او مذاکره را در نفس خود رد نمی کند، اما پیام من به طالبان این است:
You must become a mainstream political force. Play according to the scripts of democracy.
شما من حیث یک نیروی سیاسی باید مطابق متن دموکراسی عمل کنید. اگر شما در سطح انتخابات ولایتی یا سطح خارج از آن مطابق متن دموکراسی برنده شوید، ما برای شما مانع حکومت کردن ایجاد نمی کنیم. اما اگر شما از طریق میله تفنگ، از طریق مواد انفجاری، از طریق بم انتحاری، از طریق سربوریدن ها بیایید، ما به تروریسم و این نوع قوت ها خم نمی شویم و تعظیم نمی کنیم. آقای امرالله صالح همچنان حکومت را به سازش پشت پرده و به این متهم ساخت که گویا یک خط روشن سرخ را ترسیم نکرده است و در نبود چنین خط خطر آن می رود که مذاکره اوضاع را خراب تر بسازد. اما آقای معصوم سانگزی منشی شورای عالی صلح در جریان بحث‌های میزگرد رادیو آزادی گفت پلان معامله پنهانی با طالبان وجود ندارد. آقای استانگزی افزود:
در صلح به پروسه که بده که نه معامله خبره ده، بده که یه واضح روخان سیاست موجوده،
در روند صلح معامله پشت برده وجود ندارد. در ابعاد داخلی و همچنان بین‌المللی یک سیاست روشن وجود دارد. نظریات تازه بین‌المللی هر روزه که همه چیز را تغییر بدهد کمک نمی کند. مهمترین چیز آن است که مذاکرات را با واقعیت تبدیل نمود. آقای سانگزی همچنان گفت اینجا یک اساس قوی تفاهم میان حکومت افغانستان و تمام گروه های درگیر وجود دارد، زیرا تمام افغان ها عین چیز را می خواهند. آقای سانگزی
دی افغانستان دی اکثریت خلق و گفتن دیر واضح ده. دی افغانستان خلق کار باری دی افغانستان
آنچه که اکثریت مردم افغانستان می خواهند بسیار روشن است. مردم افغانستان کار می خواهند، مردم افغانستان عدالت می خواهند، مردم افغانستان صلح می خواهند. اما آیا این که بعد از 3 دهه جنگ و کشمکش همه افغانها عدالت را یکسان می بینند یا خیر، یک سوال بزرگ است که باید جواب داده شود.
از دو دیدگاه متفاوت، مخالف و موعید، با برنامه کنونی صلح در افغانستان شنیدید.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. پیش از اینکه با گزارش خبری ادامه بدیم و همچنان برنامه های هفتهوار با محیط زیست مهربان باشیم و در امتداد لحظه ها را برایتان تقدیم بداریم، مروری داریم به بازتاب مسائل افغانستان در روزنامه های معتبر جهان. مصطفی صدیقی وال استریت جورنال و نشنال پست را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا مطلب نوشته زیر عنوان طالبان به سوی شهر کندهار در حرکت هستند. روزنامه نوشته که نیروهای آمریکایی پارسال عملیات تصفیه‌ای را در اطراف کندهار انجام دادند، اما اکنون شورشیان مسلح به سوی شهر روی کردند و با استفاده از تاکتیک‌های عصری دست به حمله می‌زنند. وال استریت جورنال از قول حاجی عطا محمد رئیس شورای سابق مجاهدین نوشته که طالبان نسبت به هر وقت دیگر اکنون فعال‌تر شدند. به نوشته روزنامه چند پیش طالبان مسلح مراکز و تأسیسات حکومتی را در کندهار به طور سازماندهی شده مورد حمله قرار دادند، اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این حمله طالبان برای نیروهای افغان یک پیروزی تلقی شد، زیرا تلفات طالبان به مراتب بیشتر از تلفات نیروهای افغان بود که این خود ناکامی طالبان را نشان می‌دهد. وال استریت جورنال در مورد نارامی‌های کندهار نوشته که مردم عادی از وضعیت جاری در این ولایت راضی نیستند، زیرا افراد مسلح موتورسیکل سوار روزانه یک تعداد از مردم این ولایت را به بهانه همکاری با حکومت و نیروهای خارجی میکشند. نشنال پست روزنامه کانادایی در شماره اخیرش نوشته است که استفاده از دیپلماسی برای پایان جنگ در افغانستان افزایش یافته. روزنامه نوشته در حالی که نیروهای افغان منتظر شدید شدن جنگ ها در تابستان امسال هستند، ایالات متحده آمریکا بحثهایی را در مورد پایان جنگ 10 ساله با شورشیان راه انداخته است. به نوشته نشنال پست، آمریکا و بریتانیا گفتند که از سازمان ملل متحد خواهند خواست تا تحریم های وضع شده بر شمار از چهره های طالبان را دور کند تا آنان بتوانند در صحبت های صلح با آسانی سهم بگیرند. روزنامه نشنال پست با اشاره به یک مصاحبه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نوشته که ابراز امیدواری کرده که افغانستان بار دیگر میزبان کنفرانس بین المللی صلح باشد که این بار در آن طالبان هم شرکت کنند. به باور روزنامه طالبان شاید به میز مذاکره حاضر شوند، اما جنگ تا مدت همچنان ادامه خواهد یافت.
مقامات در ولایت پنشیر میگویند در ارتباط به قتل یک مرد ایتالیایی در این ولایت نسبتاً آرام تعداد از افراد مظنون توقیف شدند. مقامات میگویند این مرد ایتالیایی همراه با یک زن ایتالیایی بدون اطلاع به مقامات محلی با دو افغان همراهشان به مناطق دوردست این ولایت سفر کرده و در اثر برخورد با یک تن از باشندگان محل کشته شده است. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی از پنشیر گزارش میدهد.
در مورد به قتل رسیدن یک تن از اتباع ایتالیا که همراه با یک زن دیگر ایتالیایی به ولایت پنشیر سفر کرده و کشته شده است، معلومات متفاوت ارائه می شود. با گفته مسئولین دولتی ولایت پنشیر، شخصی به نام دگروال کریستینو که تبعی ایتالیا است، همراه با یک زن ایتالیایی به همراهی دو تن از افسران نظامی پلیس وزارت داخلی افغانستان به منظور دیدار از معدن زمرد به ولسوالی خنچ ولایت پنشیر سفر کرده و در مسیر راهی نزدیک به معدن زمرد در نتیجه سوء تفاهم که با یک پسر جوان از باشندگان محل درگیری می شوند، مرد ایتالیایی کشته و پسر جوان از باشندگان محل شدیداً زخمی شده است. عنایت الله طوفان سخنگوی والی پنشیر در مورد وقوع این رویداد به روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
دو نفر ایتالیایی، یک به نام کریستینو دگروال کریستینو و یک دیگر به نام والیستا که زن بودند، اینا بدون استئذان ولایت، بدون اجازه، بدون از اینکه مقامات ولایت پنشیر در جریان بذارند، خودسرانه رفته بودند به جهت بازدید از معدن زمرد پنشیر و دره مکونی ولایت پنشیر. در مسیر راه با یک مرکب برمیخورند، با یک مرکب برمیخوره که دریا سقوط میکرده. صاحب مرکب خواسته که زنکه را نجات بده. دیگروال کریستینو فکر کرده که بالای زنی دست انداخته، این با مرمی به طرف این بچه خیر میکنه. دو مرمی، یک مرمی به بغل او بچه میزنه، یک مرمی هم به دوست او بچه میزنه. در مسیر راه وارد این بچه میآید، در سر پل سفیدچه همین دیگروال کریستینو که این بچه را مورد حمله قرار داده، این را به مرمی بر روش میزنه. دیگروال کریستینو کشته میشد، این بچه زخمی است، فعلا در شفاخانه است و یا یک سفر غیر رسمی خودسرانه داشت.
مقامات دولتی ولایت پنشیر همچنان میگویند کسانی که مرد و زن ایتالیایی را به صورت غیر قانونی و بدون هماهنگی با مسئولین محلی وارد ساحه معدن زمرد در ولایت پنشیر کرده اند، بازداشت شده و مورد بازپرس قانونی قرار داده شده اند. به گفته منابع مسئول، یک تن از افسران وزارت داخله که پسر یکی از جنرالان وابسته به وزیر داخله افغانستان است و یک تن دیگر از کسانی که زن و مرد ایتالیایی را به ولایت پنشیر همراهی می‌کردند، در مورد وقوع این حادثه متهم دانسته شده و عامل اصلی این رویداد شناخته شده‌اند. اما در این حال ماهیت اصلی به قتل رسانیدن مرد ایتالیایی در ولایت پنشیر گفته می‌شود هنوز روشن نشده و هم معلومات متفاوت در مورد این رویداد نیز وجود دارد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پنشیر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. شنونده عزیز، حالا ما شما دعوت میکنیم به شنیدن سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش.
رئیس جمهور افغانستان حملاتی را که روز گذشته بالای پوانتون قندهار صورت گرفت به شدت محکوم کرده است. عبدالواحد مدیر ترافیک ولایت غور با 3 تن دیگر از همراهانش از سوی افراد مسلح به قتل رسید. در یک انفجار بم در محوطه مقبره غازی امان الله خان در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار یک پلیس زخم برداشت. حدود 30 نفر دیروز زمانی زخمی شدند که پلیس به هدف متفرق ساختن معترضان در اطراف یک رهبر مذهبی در شهر دیلی نو گرد آمده بودند. مقامات پاکستانی میگویند در مورد کشته شدن یک عضو ارشد شبکه القاعده در وزیرستان شمالی و پخش گزارش‌ها در همین مورد تحقیق می‌کند. مقامات فلسطینی میگویند پیشنهاد دیروز فرانسه را در مورد برگزاری یک کنفرانس در خصوص مذاکرات صلح با اسرائیل پذیرفتند. گزارش‌های زد و نقیض در مورد انتقال رئیس جمهوری یمن به عربستان سعودی جهت تداوی نشر شده است. و جولیان آسانج رئیس اداره ویکیلیکس میگوید با نشر اسناد محرمانه توسط آنها برای کسی آسیبی نرسیده است.
با تشکر از فیض الله قرداش. پیش از اینکه برنامه های هفتوار با محیط زیست مهربان باشیم و در امتداد لحظه ها را بشنوید. تعداد از مردم ولایت ننگرهار از کار سرک خواهان اثرگیری کار سرک دوم ننگرهار کابل هستند. احداث این سرک از سوی پاکستان تعهد شده، اما با وجود آن که تا حد کاران پیش رفته از 4 سال به این سو دوباره متوقف گردید. شارای ننگرهار کابل یکی از مزدحمترین سرک ها عنوان می شود و به علت کم عرض بودن گفته می شود که گراف حوادث ترافیکی در این سرک بلند می باشد. شیرشاه همدرد گزارش می دهد.
مردم ولایت ننگرهار از مزدود بودن کار سرک دوم تورخم جلال آباد شکایت دارند. آنها میگویند از مدت 4 سال با این طرف کار اعمار این سرک که با کمک پاکستان از سوی یک کمپانی پاکستانی آغاز شده بود مزدود گردیده و تا به حال نیمه کاره مانده است که مردم عام، مسافرین و ترافیک از اثر آن با مشکلات زیاد مواجه می باشند. دو تن از باشندگان ننگرهار میگویند:
اسم امید است، یک تن از باشنده شهر جلال آباد. ما همیشه حساب تورخم میریم به خاطر کاروباری گپا، ازدحام و ترافیک و وارم و تراب بسیار زیاد از دلین تورخم حادثات بسیار زیاد میشه. دیگه امی سرک دوم اگه به حساب کارش فکر کنم کشور پاکستان شروع کرده بود، امور د نصب مانده مو تو دیگه اگه اینمی سرک جور شوا مشکل چیز کم میشه، تراب و حادثه و گپا میگذره، جلوگیری میشه از پیشش. دیگه ما فقط از دولت امیر تقاضا میکنیم اگر کشور پاکستان نمیخواد که جور نمیکنه سرک، دیگه خود دولت باید اقدام کنه در این زمینه، یا ای دیگه مملکتایی که همی 20 چند کشوری که است باید اینا اقدام کنن در این باره، کمکایی که میکنن باید اینمی سرک جور کنه. این مشکل اساسی مردم
اینمی علی بدر چند دقیقه پیش اینمی سرک تورخم جلال آباد، ما میخواستیم از تورخم جلال آباد به یک موتور حادثه کرد، 5-6 نفر داش زخمی مرده. اگر کس غم سرک دوم تورخم چرا یاد سا مثلا دمیان بیا، اینمی رقم اگر خود امی حکومت پاکستان که سرک رو کده بجور نمیکد خوبایت اینمی شرواله جلال آباد فایدامه جلال آباد سرش کار شروع کنه.
گلاغا شیرزه ولی ننگرهار میگوید سعی و تلاش و تفاهمشان با مقامات پاکستانی ادامه دارد و در صدد ازی هستند که این کار نیمه مانده تکمیل گردد. و میگوید
دیگه سرک پرامیتم مدیر حلی زلی کردی او در سپیر سرسران این مرکز تمام.
در مورد این سرک سعی و تلاش زیادی کرده ایم، با سفیر پاکستان و مرکز آن را مطرح ساخته ایم، با وزارت خارجه نیز خبر داده ایم، با به وزارت فایدامه مکتوب روان کرده ایم که 30% کار آن باقی مانده باید تکمیل ساخته شود. همه آنها همراه ما وعده های زیاد کردند، اما بدبختانه که کار باز هم آغاز نگردید است. باز هم من این موضوع را تعقیب خواهم کرد تا این مشکل حل گردد. والی ننگرهار میگوید اگر حکومت پاکستان برای ما جواب بدهد که کار را تکمیل نمی نماید، ما مجبورن برای آن بودیجه پیدا و آن را تکمیل خواهیم کرد. قابل ذکر است که در سرک تورخم جلال آباد همه روزه هزارها آراده موترهای باربری و مسافربری رفت آمد دارند که از یک طرف برای مردم مشکلات ترافیکی و ازدحام را ایجاد کرده است و از سوی دیگر حادثات ترافیکی افزایش یافته است. با گفته مسئولین شفاخانه ننگرهار بیش از 10 تن در هر ماه از اثر حادثات ترافیکی در این شارع کشته و زخمی می شوند.
با محیط زیست مهربان باشیم.
شنوندگان عزیز، مقدمتان در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته محیط زیست را تعریف کرده، در مورد اکوسیستم های مختلف در کره زمین، تنوع محیط زیست و اکوسیستم های آبی و جنگلات افغانستان و آزمون های موجود در برابر آن معلومات مختصر ارائه شد. در مورد این که مجموعه اکوسیستم های امانند که اجتماعات بیولوژیک منطقوی و یا همجهانی را می سازند و بیوم نامیده می شوند نیز حرف های گفتیم. در برنامه گذشته با محیط زیست مهربان باشیم، در مورد مشکلات موجود در برابر بیوم جنگلات حرف‌های گفته شد و غلام محمد ملکیار کارشناس محیط زیست و سید فضل الله واحدی والی ولایت کنر در مورد وضعیت جنگلات در افغانستان معلومات مفصل ارائه کردند. در برنامه این هفته با محیط زیست مهربان باشیم، بیوم دشت‌ها و چمنزاران سبز را بررسی خواهیم کرد. بیوم دشت‌های سبز و بی‌درخت، چمنزارها، دشت‌ها و مراتعی را در بر می‌گیرد که در مناطق گرمسیر، ساحات دارای اقلیم معتدل و مناطق نسبتاً سرد قرار دارند. گیاهان در بیوم دشت‌های سبز خیلی متفاوت و دارای ارتفاعات مختلف می باشند. طور مثال ارتفاع علف‌ها و گیاهان در برخی مناطق کمتر از 30 سانتی متر بوده، ولی در مناطق دیگر مانند دشت‌های علفزاران بلند در آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و دشت‌های بی‌درخت آفریقا به 1.5 الا 3.5 متر می رسد. در برخی دشت‌های سبز و بی‌درخت میتوان گیاهان چوبی، درختچه‌ها و تک درختان را مشاهده کرد که دشت‌های بی‌درخت قاره آفریقا از این نوع میباشند. دکتر روبرت توماس استاد اکادمی ساینس کالیفرنیا در این مورد مینویسد:
بیوم دشت‌های بی‌درخت در همه مناطق جهان خیلی غنی و متنوع میباشد، با این دلیل که در دشت‌های سبز بی‌درخت برای حیوانات درنده و یغماگر مخفیگاه طبیعی وجود ندارد. این محیط یک زیستگاه خیلی مناسب برای حیات وحش به شمار می‌رود. بیوم دشت‌های سبز در قاره آفریقا نسبت به سایر مناطق جهان از لحاظ تنوع و تعدد حیات وحش غنی‌تر می‌باشد. تشکیل شدن کوه‌ها در غرب ایالات متحده آمریکا باعث به وجود آمدن یک اقلیم نهایت مناسب برای تکامل دشت‌های سبز در آن مناطق شد. عصر چهارم یخچالی باعث توسعه بیوم دشت‌های سبز به مناطق گرمتر و خشکتر کره زمین شد. به این ترتیب عصر پیشروی دشت‌های سبز به مسلط‌ترین چهره اراضی در سرتاسر جهان آغاز شد. علف ها در آن مناطق دشت های سبز که میزان بارندگی آن بین 500 تا 900 میلیمتر می باشد به مثابه گیاهانی که گل می کنند به شکل خیلی متراکم می رویند. سیستم ریشه های نبات های دائمی و گیاهان هرزه یک نوع انساج شبیه به حسیر یا بوریای خیلی مغلق و مرکب را به وجود می آورد که خاک را در محل آن محکم و مسئون نگه می دارد. انواع مختلف کرمهای خرد و کوچک، لارواهای حشرات و کرمهای زمینی در عمق دشتهای سبز تا 6 متر در زیر زمین غنیترین و دست نخوردترین خاکهای جهان زندگی می کنند. این حیوانات غیر فقاریه در همزیستی و وابستگی با سمارقها سیستم ریشه ها را تمدید کرده، خاکهای سخت و محکم را شکستانده و نرم ساخته، خاک را با افرازات یوریا و دیگر کودهای طبیعی غنی می سازند.
برخی سمارک ها نباتات را در مقابل حشرات و حملات میکروبی مقاوم می سازند. در مقایسه با مناطق صحرایی که کمتر از 250 میلیمتر بارندگی را در سال دریافت می کنند و جنگل های گرمسیر استوایی که در آنجا بیش از 2000 میلیمتر بارندگی رخ می دهد، دشت های سبز به طور طبیعی عمدتاً در مناطقی که میزان بارندگی در آن بین 250 تا 900 میلیمتر در سال باشد دیده می شوند. درجه حرارت متوسط روزانه دشت های سبز بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد می باشد. دشت های سبز معتدل دارای تابستان های گرم و زمستان های سرد توأم با ریزش باران یا هم اندک برفند. دکتر چارلز وبر استاد اکادمی ساینس کالیفرنیا در این مورد می نویسد.
دشت های سبز و چمنزارهایی که تحت سلطه نباتات و گیاهای وحشی قرار دارند به نام دشت های سبز طبیعی یاد می شوند. اکثریت دشت های سبز و چمنزارهایی که در مناطق دارای آب و هوای معتدل قرار دارند، حفظ و مراقبت از آنها به فعالیت های انسانی رابطه پیدا کرده است. فعالیت های انسانی به شکل کشاورزی های محدود، درو و حتی آبیاری محدود در آن صورت می گیرد. روی همین دلیل، این گونه دشت های سبز را می توان به هر دو زیستگاه، یعنی به علفزاران طبیعی و یا هم نیمه طبیعی متعلق دانست. همچنان دشت های سبز می توانند در اثر فعالیت های منظم انسانی به وجود آمده از آنها مراقبت شود. این گونه دشت ها را به نام علفزاران وابسته به تماس و فعالیت های انسانی یاد می کنند. شکارچیان به خاطر حفظ و توسعه این گونه دشت های سبز آنها را با حریق ها و آتش سوزی های منظم کنترل می کنند. حریق های کنترل شده باعث می شود از سلطه درختان و سایر اشجار چوبی بر دشت ها و علفزاران جلوگیری شده، ساحه دشت های سبز نیز توسعه یابد. دشت ها و علفزاران سبز برای استفاده انسان ها دارای اهمیت حیاتی می باشند. انسان ها نه تنها از گیاهان و نباتات آن استفاده می کنند، بلکه این دشت ها به خاطر چرا و پرورش حیوانات اهلی که انسان از گوشت، شیر و سایر محصولات آنها استفاده می کند، دارای اهمیت بی همتا می باشد.
بیوم دشت ها و علفزاران سبز با در نظر داشت خصوصیات انواع نباتات و موقعیت آنها در عرض البلد جغرافیایی به بیوم های آتی تقسیم شدند. بیوم دشت ها و علفزاران سبز مناطق استوایی و نیمه استوایی. این دشت ها و علفزاران سبز در خط استوا و در مناطق همجوار آن موقعیت دارند. دشت های سبز بیدرخت مناطق استوایی و نیمه استوایی شرق هندوس در شمال غرب امریکای جنوبی در کشورهای کولومبیا و ونزوئلا بخش اساسی و بزرگ این بیوم را تشکیل می دهند که به نام دشت ها و علفزاران سبز لانوس یاد می شوند. بیوم دشت ها و علفزاران معتدل. دشت ها و علفزاران سبز معتدل ارتفاعات متوسط، علفزاران پامپاس ارجنتین، برازیل، اوروگوای، استپ‌های روسیه و برخی مناطق آسیا و اروپایی را در بر می‌گیرند. معمولاً دشت های سبز کم ارتفاع امریکای شمالی، ایالات متحده امریکا، کانادا و مکزیکو نیز شامل بیوم دشت ها و علفزاران معتدل می شوند. بیوم دشت های سبز و علفزاران زندگی یک حلقه وسیع از موجودات زنده و حیات وحش را حمایت کرده، زیستگاه مناسب برای انواع مختلف پستانداران، خزندگان، پرندگان، حشرات و میکروارگانیسم ها به شمار می رود. بیوم دشت ها و علفزاران معتدل را می توان به بیوم های فرعی آتی تقسیم کرد. دکتر مارگریت هور استاد اکادمی ساینس کالیفرنیا در این مورد می نویسد.
بیوم دشت ها و علفزاران سیلابی یا باتلاقی. دشت ها و علفزاران سیلابی عمدتاً در مناطق استوایی و نیمه استوایی موقعیت دارند. این دشت ها و علفزاران به صورت فصلی و یا هم تمام سال در معرض سیلاب ها قرار داشته یا مملو از آب می باشند. باتلاق های فلوریدا، بانتانل برازیل، بولیویا، پاراگوای و برخی مناطق ارجنتین در جمله آنند. بیوم دشت های سبز و علفزاران کوهی. دشت ها و علفزاران کوهی در ارتفاعات بلند مناطق مختلف جهان موقعیت دارند. طور مثال، دشت های سبزی که در مناطق هموار ارتفاعات بلند در پارامای کوههای اندوز قرار دارد، از این جمله می باشند. بیوم دشت های سبز و علفزاران تندراها. مانند دشت ها و علفزاران کوهی، تندراهای مناطق قطبی نیز می توانند دارای نباتات و گیاهان باشند. میزان بلند نم و رطوبت خاک باعث شده است که امروز صرف یک تعداد محدود از تندروهای جهان با نباتات و گیاهان پوشانیده شده باشند. بیوم دشت‌ها و علفزاران صحراهای خشک. این علفزاران بیشتر در مناطق خشک و کم آب جهان موقعیت داشته، پوشش گیاهی آن نسبت به سایر بیوم‌های مربوط به دشت‌های سبز کمتر می‌باشد. نباتات و حیات وحش که بیوم دشت‌ها و علفزاران صحراهای خشک زیستگاه آنها به شمار می‌رود، نیز با شرایط دشوار محیطی و قلت آب در صحراهای خشک تطابق کردند.
در برنامه آینده با محیط زیست مهربان باشیم، در مورد بیوم دشت‌ها و علفزاران سبز در افغانستان معلومات مختصر ارائه خواهد شد. در سلسله برنامه‌های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم، شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون‌های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده، خداوند یار و مددگار شما باد.
لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گلهای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کلک صدای بسیار خوب داره.
آهنگش کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنوندگان عزیز، با سلام های پر از صمیمیت به سوی شما می آییم. در گزارش مفصل این برنامه، برخی از اعتقادات و پندارهای افغان ها را در رابطه به سفر و مسافر تماس می گیریم.
خبر آوردن آمدگی از سفر بعد سال ها بیدر باتم دل هوای عشق تو کرد چون کبوتر که می کند پرواز از سفر خوش آمدی از سفر خوش آمدی از سفر.
دوستان گرامی، افغان ها مانند سایر مردم جهان دارای اعتقادات هستند. این پنداشت ها و باورهای آنها گاهی به حقیقت می پیوندد. از همین رو نمی توانند آن را رد و یا کاملا قبول کنند. ما در برنامه کنونی شمار از باورهای افغان ها را که راجع به سفر است پیشکش کرده و در مورد توضیحات ارائه می نماییم.
سفر باورها و عقاید خاص خود را دارد. بخشی از این باورها مربوط به مسافر، برخی مربوط به خانواده مسافر و برخی دیگر مربوط به مردم است که شاهد و ناظر سفر هستند. شفیقه بشارت، یک تن از شاعران افغان، در مورد سفر میگوید:
سفر در افغانستان فعلا یکمک صورت پیدا کرده. میگم در سابقه مردم امروی شتر و امروی مرکب و امروی حسب سفر میکردن و همچنان روزای یک شنبه باید که سفر نکنه بخاطر روز خوب بر سفر نیست. اما بر صورتش سفر در افغانستان یک ویژگی بسیار خاص داره که یک تجدید بسیار خاص داره. شاید در مناطق دیگه یا در مملکات خارج اصلا مثلا نباشه که یکانه از خانه میبره باید خانه میگیره میره دیگه.
در بین عامه مردم رسم است زمانی که شخص به سفر می رود، اعضای خانوادهش اولا او را از زیر قرآن کریم می گذرانند. احمد شاه، باشنده شهر کابل، در این باره می گوید:
با خاطر عزیزی که قرآن کریم که است حافظ و نگهدار همه مسلمین است و به این خاطر که یک نوع دلپوری را به مسافر داده باشه، وقتی که یک نفر مسافر میخواید با مسافرت بره، از طرف فامیلش ایره از زیر قرآن شریف گذاشتانده و قرآن شریف بوسه کرده با چشمای خود میمالند و یک مقدار پولی که خودمو مسافر از جیب خود خارج ساخته در لای قرآن شریف میگذارند. وقتی که مسافر به سر منزل مقصود خود که رسید، از طرف فامیلش طور صدقه گویا و فقرا میتن.
بعد از آن که شخص مسافر از خانه بیرون می شود، یک تن از اعضای خانه ظرف پر از آب را پشت سر وی پاش می دهد و همان روز خانه را جاروب نمی کنند و می گویند که جاروب کردن پشت مسافر شگون بد دارد. سیما یک تن از کارمندان دوائر دولتی می گوید که وی معتقد به این باورها می باشد و همیشه مسافرش را با همین گونه مراسم بدرقه می کند.
اگر از اعضای فامیل می کسی به سوی سفر مبرای از خانه، چون پایه به پایه از مادر کلانای ما نمی رقم ریشه به ریشه مانده، ها و از پشتش پاش می تیم که روشنی باشه، دمرایش خوبی باشه، سفرش بی خطر باشه، بی جنجال باشه که به خیر بره و پس بیه. از پشتش تا می چاشته، تا می قسمت های کمی سفرش زیادش بگذره و تا منزل ماهای خود نزدیک شوه یا برسه جارو نمی کنیم، به خاطر کمی جارو هم یک مقدار مرداری ها و کسافت و گپاس جارو نمی کنیم و تا این همین روز این همین کارا رو تطبیق کردیم و تطبیق می کنم.
می گویند هنگامی که شخص عزم سفر می کند، موقع برآمدن از خانه اگر آدم بدشانسی پیش رویش بیاید، باید از سفر صرف نظر کند و یا آن که دوباره به منزل برگردد و ساعت بعد به عزم مسافرت از منزل خارج شود، زیرا به پندار برخی از مردم دیدن روی شخص بدشانس مسافر را با فرجام بد و سرگردانی روبرو خواهد ساخت. بر اساس همین پندارها، اگر حیوان نامیمونه چون سگ و پشک پیش روی شخص مسافر بیاید، به سفر نباید برود و اگر هم به سفر برود، کارش سر نخواهد گرفت. با عقیده عوام، علتش دیدن همان حیوان هین برآمدن از خانه است. سباون باشنده ولایت ننگرهار درباره این ناپندارها توضیح داده می افزاید:
مردم مشرقی روز جمعه به طرف بالا سفر نمی کنند، میگن که خوب نیست، طرف قبله رفتن، تواقب خوب نداره. یکی که یک جای میره پیشک سیاه از پیش روش تیر میشه، باز سفر نمیرن، میگه اگه ما سفر برم پیش روی پیشک سیاه تیر شده، میشه که با امرای کدام مشکل روبرو شوم، سفر خود ترک میکنه. و یکی که کسی از سفر میایه یا میره، اگه سگ سیاه پیش روش تیر شوه، اونا بر از او یک تعبیر جداگانه داره. اگر مثلا سگ سفید پیش روش تیر شوه، اونا برش یک تعبیر جداگانه داره. در مردم ما میگه کسی که چیزی در سفر خود یا در کدام کار خود با همراه ناکامی مواجه میشه، میگه پیش روی عزیز سگ سیاه تیر شده یا پیشک سیاه پیش روش تیر شده، که یعنی عواقب کارش به خوبی ننجامید.
در ولایت بدخشان افغانستان، اگر دوستان مسافر پشتش آب می اندازند، در عوض بدخواهان و دشمنان مسافر پشتش خاکستر می پاشد. غلام دستگیر باشنده ولسوالی جرم ولایت بدخشان می گوید:
رواجایی که در منطقه ما هست، وقتی که یک نفر به سفر می روید، به پشت سری او آب او می دن و نظر می تن، دیگه یکان صدقه می کنند که همین مسافری ما از تو به خوبی بیای و به خوبی بروه. و دیگه اگر کسی که چی داشته باشه که بگه یک نفر بر نگرده، نیتی سو داشته باشه، پشت سری او خاکستر او می دن که دیگه او آدم از همون سفرش به خشی و بچی نباشه و در او دچاری مشکلات شوه.
ایده هم بعضی از روزهای هفته را برای سفر به چگون می دانند و ایده ماه سفر را که یکی از ماهای قمری می باشد، ماه خطرناک برای سفر می دانند، بدون آن که بدانند سفر با حرف سین با آن ماه سفر که به سوات نوشته می شود از لحاظ معنا فرق دارد. ناجیه باشنده شهر کابل روز چهارشنبه را برای سفر مناسب ندانسته، از چشم دید خود در این مورد قصه می کند.
من خودم اولا به روزای چهارشنبه که میگن حاجت دوباره داره چاق سفر نمیکنم. قصه کنم که یک همکار ما اینم تو به روز چهارشنبه میخواست سفر کنه، یک چهارشنبه اعداد طیران ششته بود و رفت که به حساب ویزش نقص نواقص پیدا کرد، از طیاره پایین شد. چهارشنبه دیگه بازم تصادف نزید چهارشنبه هندستان میره به جهت تداوی، برش اول داده شده طیاره که پدرت فوت کرده، بیچاره بازم سرگردان و بسیار بس خراب از طیاره پایین شد و بکسایش جا رفت و پس آمد و بسیار جنجال. دیگه من دمی نظر سم که دمهای سفر خوب نیست. بعد از 13 ماه سفر میگن که سفر خطرناک است.
اکنون بیایید از زبان مولوی بشیر احمد نصار، یکی از علمای دین، بشنوید که آیا روزهای نحسی وجود دارد که سفر در آن روزها خوب نباشد؟
در مورد روزه های سفر پیغمبر علیه السلام ارشاداتی دارن که چندان الزامی نیست، وجه استحبابی دارن. مثلا برای سفر پیغمبر علیه السلام گفته است که در روز جمعه سفر نکنی. این به این معنی نیست که روز جمعه یک روز به اصطلاح در سفر درشت است. حکمتش این است که اگر شما در روز جمعه سفر میکنی از نماز جمعه میمانی و در روز دوشنبه خوب گفته است سفرش و روز چهارشنبه را گفته است سفرش خوب است و در ارتباط ماهایی که از در این ماه ها هم پیغمبر علیه السلام نه فضیلت و نه کراهیت کدام ما را بیان کرده باشه، خداوند زمان و مکان انتظام میکنه. او سفر با این سفر از نگاه لغت و از نگاه معنا کاملا در تفاوت هست، هیچ مناسبتی نداره و این نحس گرفتن مردم این روزه ها را مبتنی میشه بر بعض نظریات نجومی که از نگاه شریعت اسلام اعتماد بر نظریات نجومی چندان قابل اعتبار نیست و حتی که منع شده است بعد که نظریات نجومی اعتبار داده نشه.
البته در مناطق مختلف افغانستان سفر با انانات مختلف صورت میگیرد. در مناطق پشتون نشین افغانستان معمول است که وقت رفتن شخص مسافر یک مقدار تخم مرغ را جوش داده و با نان و کلچه تندوری آن را به اصطلاح در پندکش جا می دهند تا آن را در سفر بخورد. محمد گل زدران باشنده ولایت پکتیا می گوید که در وقت رفتن مسافر و آمدن او بعض رسم های را در منطقه شان انجام می دهند که به عقیده آنها مسافر سفرش را به خوبی بگذراند.
وقتی که ما مردم یک وقت زیاد بسیار چنده و افغانستان یک مملکت غریب بوده چیزی نبودن، او وقت پاکستان و هندوستان میگفتن. باز یگان وقت کسی که میرفتن پیش از پیش چند نفر باز یک جای میشدن، باز اینا تیاره خود میگرفتن که یک آهنگم باز از ما مجبور رواج بودن. مسافر درومی نداری که دغم کالی بیگانی تړلی دینه، یعنی مسافران میرون استاد نمیشن، میرن همه کالای غمگین خود هم عین شاو بسته کردن. باز یگان چیزی میآوردن همی جلغوزه چرمغز و تخمه، باز گریام میکردن پشتشان، باز میبر آمدن که باش بیرون اگر کدام کس بدرنگ و بدقواره یا کس که نام خود نداشتن که او پیش رویش نمیشه که روی آزیر نچله کار بر غریبی برش پیدا نکنه، باز او میرفتن که میدیدن که کسی نیستن، باز میگفتن نه بچیم بیاین کسی خود نیستن، امیر صاف و پاکستان. باز دمی چشم را گرفته بودن که باش چی وقت میه، باز که می آمدن باز اول اینه تا پندکای بود، باز ای که پندکای خلاص میکن باز میگفتن که مادر اینی چیزایی نمیده تکره برای تو آورده منی چیزا. باز مادر ما یک کسی ما میخیستن آرد بسیار کم بودن، برای سر تاوه منداختن، در تاوه که منداختن در روغن باز اون نرم میشد چرم میشد، بازی را در مسجد روان میکردن که ملا باشه یک کسی همون نفرهایی که نماز میخونه چیز که سر او خیرات کنه که نه بچه محمد بخیر.
برگر ای دی آشنا در خانم از جام وصلت پر نما، پیمانم پیمانم برگرد ای دی آشنا، در خانم در خانم از جام وصلت.
باید یادآور شد که در اکثر مناطق افغانستان پس از رفتن شخص مسافر که به سفر می رود، دوستان و اقاربش به عنوان جا سبزی به منزلش می روند و همین قسم در وقت آمدن مسافر هم به دیدن دوستان از سفر بازگشتهشان می روند که آن را چشم روشنی می گویند. فوزیه باشنده کارتی پروان درباره این دو رسم می گوید.
کس از اقارب و دوستای ما مسافر میشن، بلیموم رواج ما مردم افغان است که ما به جای سبزی اسم میریم، به رو خانواده جای سبزی میتیم، یعنی به این عنوان جای سبزی میگه که یعنی خداوند هیچ وقت تو راس خانوادهش کم نسازه و همیشه جای سبز باشه و زنده و جور دوباره سلامت به خانواده خود بیه. پس وقتی که مسافر برگشت میکنه بازم رواج است که بعضن پول نقد میبرن به خاطر اینکه نان یا چیز خیرات کنن و بعضن نان گرم گرفتن میرن تا سر مسافر خیرات کنن که بخیر دوباره پس از سفر صحت و سلامت رسیده. برام فامیل میگم چشمتون روشن که مسافرتون بخیر رسیده.
در مناطق شمال افغانستان مردم وقتی به اصطلاح چشم روشنی مسافر میروند، به نام دسترخان به خانه شخص مذکور یک مقدار خوردنی از قبیل کلچه، نان خشک، قتلمه، سمبوسه، پراتا و نان روغنی میفرستند. مرضیه باشنده ولایت فاریاب میگوید که این گونه رسم را در کدام نوع سفرها انجام میدهند.
کس که مسافر که میایه دوستایش و قوم خیشش یک روز پیش دسترخوان جور میکنن. در دسترخوان قتلمه میگیم، سمبوسه و یا کلچه پخته میکنن، اون را پیش از پیش یک روز پیش بر خانیش روان میکنن، با صبحش و دیدنش میرن به خوش آمدید شمروشنی. مثلا که از حج میاین ختم میگیرن و یا از جای دور که بعد از وقتا بیایه میکنن، میمانی میکنن که تمام دوستانم یک روز بیایه.
ناگفته نماند که از جمع اعتقادات یکی هم این است که هرگاه طفل خورده به اصطلاح راه ببیند، یعنی سرش را به زمین بگذارد، میگویند مسافری از سفر می آید، و یا اگر چادر گاچ زن گوشه بدهد و یا توته خمیره در وقت خمیر کردن جدا شود و بپرد، باز هم میگویند مسافری از راه می رسد. این گونه اعتقادات و پندارها اگر درست است یا نیست منظور این برنامه نمی باشد. مقصد ما تنها انعکاس عقاید و باورهای مردم است.
دوستان گرامی، برنامه در امتداد لحظه ها به اتمام می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان، و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کنداز 1، مزار شریف 19، هرات 40، و شماره پست بکس